ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هند بدهیش به ایران را از طریق بانک‌های اروپایی پرداخت می‌کند. علی اکبر صالحی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست تنها بر اساس مفاد برجام ابراز نظر کند. و جنبش عدم تعهد به رأی دیوان عالی آمریکا علیه ایران اعتراض کرد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. وزیر نفت هند میگوید بدهی 6 میلیارد و 400 میلیون دلاری این کشور به ایران از طریق بانک‌های اروپایی پرداخت می‌شود. دارمندرا پرادهان به خبرگزاری رویترز گفته است که بانک‌های مرکزی ایران و هند به تازگی برای پرداخت بدهی هند به ایران از طریق بانک‌های اروپایی به توافق رسیدند. این بدهی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران از زمان اعمال تحریم‌های گسترده علیه تهران محسوب می‌شود. خبرگزاری رویترز از قول یک منبع در دولت هند گزارش داده که در جریان سفر ماه گذشته وزیر نفت هند به تهران، دولت ایران پیشنهاد داده است که پرداخت بدهی دهلی نو از طریق بانک مرکزی ایتالیا، هالک بانک ترکیه و هندلز بانک آلمان انجام شود. هند تا پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی دومین خریدار نفت ایران بود. با وجود برقراری آتش بس در شهر حلب، یک گروه ناظر بر تحولات سوریه میگوید گروه‌هایی از مخالفان حکومت این کشور از جمله جبهه النصره بامداد جمعه توانسته است کنترل یک دهکده مهم اطراف این شهر را در دست بگیرد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که کنترل دهکده خانتومان در 15 کیلومتری جنوب غربی حلب به دست گروه جشورفت از متحدان جبهه النصره افتاده است. به گفته این گروه حقوق بشری، در جریان درگیری‌ها بر سر کنترل این دهکده 73 نفر از جمله 30 نفر از نیروهای نظامی ارتش سوریه کشته شده است. از عراق نیز گزارش می‌رسد که نبرد بین ارتش این کشور و شبه نظامیان گروه داعش در بخش‌های از غرب و مرکز این کشور به ویژه در نزدیکی کرکوک ادامه دارد. این شرایط در حالی است که وضعیت سیاسی عراق نیز همچنان با بحران روبرو است. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، الان روی خط تماس ماست برای بررسی بیشتر تحولات عراق. ایلیا، در آغاز با نبرد در صحنه میدانی نبرد شروع کنیم. خبرها رسیده که شبه نظامیان گروه داعش در نزدیکی کرکوک دست به یک حمله زدند. دقیقا این منطقه کجا بوده؟
رضا، این محله منطقه تل اسقف هست در جنوب کرکوک. این منطقه چند روز پیش هدف یک حمله بزرگ شبه نظامی داشت قرار گرفته بود که حمله ای بود که البته شکست خورد و ده ها تن از شبه نظامی داشت در درگیری با نیروهای پیشمرگه کرد کشته شدند. به نظر میرسه حمله ای که شب گذشته و صبح امروز روی داده و در اون شبه نظامیان داعش بیشتر از تکتیراندازهای خودشون استفاده کردن با هدف عقب کشیدن جنازه های نیروهای کشته شدهشون در عملیات اولی بوده باشه. در همین حال حیدرالعبادی نخست وزیر عراق با فرماندهان نظامی تشکیل جلسه داد به منظور بررسی اقدامات لازم برای آغاز عملیات آزادسازی فلوجه و موصل از دست شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی. در تحولی دیگر، یک استرالیایی عضو گروه داعش که در حقیقت مسئول جذب استرالیایی‌ها به این گروه شبه نظامی تندرو هست، در یک حمله هوایی توسط جنگنده‌های آمریکایی در عراق کشته شد.
از نظر سیاسی وضعیت عراق هم همچنان در حاله ای از ابهام قرار داره. مقتدا صدر بار دیگه از هوادارانش خواسته که بیان تظاهرات کنن. در عین حال نخست وزیر عراق حیدر عبادی هم گفته که جلوی هر گونه ورود معترضان به منطقه حفاظت شده سبز در بغداد رو میگیره. از تحولات سیاسی در عراق چه خبر؟
امروز تظاهرات در بغداد برقرار هست رضا، طبق فراخوان مقتدا صدر. البته تظاهرات به بزرگی تظاهرات هفته گذشته نیست، شماره تظاهر کنندگان کمتر شده. دلیلش هنوز مشخص نیست که چرا شماره تظاهر کنندگان کمتر شده. شاید به دلیل اینکه این هفته بیشتر شاهد صحبت ها و مذاکرات بین گروه های سیاسی عراقی بودیم و حمله به پارلمان در هفته گذشته هم تبعاتی رو داشته و باعث یک سری موضع گیری های منفی علیه تظاهر کنندگان وجود شبه نظامیان مسلح و همچنین نیروهای امنیتی در خیابانهای بغداد و اطراف منطقه حفاظت شده سبز بسیار زیاد و چشمگیر هست. حیدر لبادی نخست وزیر عراق در صحبتهایی که داشته و تلویزیون دولتی این کشور اونو پخش کرده گفته جلوی هر گونه حمله به منطقه سبز بغداد رو خواهد گرفت، متعهد شد و همچنین مسئول امنیتی این منطقه رو به خاطر کمکاری و عدم توجه به هشدارهای امنیتی برکنار کرد.
ایلیا، از شمال عراق هم خبر میرسه که جنگنده های ارتش ترکیه مواضع گروه حزب کارگران کردستان ترکیه PKK رو بمبارون کرده. از اون جزئیات بیشتری بیرون اومده از اون خبر؟
این حمله رضا صبح امروز روی داده. جنگنده های ارتش ترکیه چند بار کوههای قندیل رو در شمال عراق بمباران کردند. اینطور که در گزارش های خبری اومده چند انبار اسلحه شبه نظامیان حزب کارگران کردستان منهدم شده، تعدادی از نیروهای اونها کشته شدن. البته مشخص نیست هنوز شمار کشته شدگان چند نفر هستند، اما منطقه بعد از این درگیری شاهد آرامش نسبی هست. با این حال این آمادگی وجود داره که احتمالاً حملات بیشتری صورت بگیره.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، آخرین تحولات عراق رو گزارش میداد.
خامنه ای و روحانی رو در رو، دست کم در کلام.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالم.
به خاطر اینکه این جمعیت عظیم به زبان انگلیسی مسلط هست، تقریبا شما ببینید در آیتی دارن چه کار میکنن. ما زبانی رو باید یاد بدیم که در کنارش علم راحت تر به دست بیاید.
تنش کلامی رئیس جمهور و رهبر ایران به چه معناست؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه در وین پایتخت اتریش با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی در این دیدار از آژانس خواسته تا مطابق آنچه که در بندهای توافق هسته‌ای ذکر شده و نه برداشت‌ها به ابراز نظر درباره وضعیت اجرای این توافق بپردازد. در ایران مخالفان دولت حسن روحانی تیم مذاکره کننده هسته‌ای را متهم می‌کنند که در تنظیم متن توافق برجام به گونه‌ای عمل کرده که در آن منافع ملی ایران نادیده گرفته شده است. در درون آمریکا و از جمله بین جمهوری خواهان نیز منتقدان توافق هسته‌ای نسبت به دستاوردهای این توافق برای منافع ملی آمریکا ابراز تردید می‌کنند. ایران و گروه پنج به علاوه یک تابستان گذشته درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در قبال لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران به توافق دست یافتند. کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در بیانیه‌ای از رأی عالی دیوان آمریکا در توقیف 2 میلیارد دلار اموال ایران به نفع خانواده قربانیان انفجار سال 1983 در لبنان انتقاد کردند. در این بیانیه رأی دیوان عالی آمریکا نقض قوانین بین‌المللی در ایجاد مسئولیت برای دارایی‌های کشورها دانسته شده و گفته شده است که این رأی باعث ایجاد آشفتگی در روابط بین‌المللی می‌شود. ایران ریاست دوره‌ای جنبش عدم تعهد را که 120 کشور عضو آن هستند بر عهده دارد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
جنگنده‌های اسرائیل صبح جمعه مناطقی را در جنوب نوار غزه بمباران کردند. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفته است که در واکنش به ادامه حملات علیه نیروهای این کشور، نیروی هوایی اسرائیل زیرساخت‌های گروه حماس را هدف قرار داده است. پیش از این بیانیه یک سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفته بود که بامداد امروز جمعه از سوی نوار غزه موشک‌هایی به خاک اسرائیل شلیک شده است. بمباران صبح جمعه چهارمین حمله هوایی علیه غزه طی 2 روز اخیر محسوب می‌شود. درگیری‌ها میان نظامیان حماس و ارتش اسرائیل در 3 روز اخیر ادامه پیدا کرده است. این نخستین درگیری مستقیم میان دو طرف در 2 سال اخیر است. و ما در اینجا دعوت می‌کنم که شنونده برنامه ملاقات کاری از همکارم آرش حسنی باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
اولین حضور آسیایی تیم تراکتورسازی تبریز در اسفند ماه سال 91 برای اهالی آذربایجان طعم و معنای دیگری داشت. نماینده آنان برای نخستین بار در عرصه‌ای فراتر از فوتبال ایران حاضر می‌شد و میزبان الجزیره امارات بود. اما آن مسابقه فوتبال حاشیه‌های غیر فوتبالی هم داشت. از جمله بازداشت شماری از هواداران تیم تبریزی که متهم بودند به برپا کردن بنری با محتوای هویت طلبی، پوشیدن تیشرت های منقش به علائم و نشانه های تجزیه طلبی و سر دادن شعارهایی به نفع جدایی استانهای آذربایجان شرقی و غربی از ایران. موسی سودی مغانلو از فعالان جریان هویت طلب آذربایجان از جمله بازداشت شدگان آن مسابقه فوتبال بین تیم های تراکتورسازی تبریز و الجزیره امارات بود. او و دیگر بازداشت شدگان پس از بازداشت برای بازجویی به اداره اطلاعات شهر تبریز منتقل شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند. گفته میشد برخی از آنها تا پیش از انتقال به اداره اطلاعات شهر تبریز در محلی متعلق به پلیس امنیت این شهر ضرب و شتم شده بودند. مسعود سودی مغانلو که اهل اردبیل است پس از تکمیل روند بازجویی ها به بند قرنطینه زندان مرکزی شهر تبریز انتقال یافت. اما 10 روز بعد در میانه های اسفند ماه سال 91 او را از زندان مرکزی تبریز به اداره اطلاعات تبریز انتقال دادند تا پس از 20 روز بازداشت و بازجویی زمینه آزادی موقت او پس از سپردن وثیقه 500 میلیون تومانی فراهم آید. موسی سودی مغانلو و دیگر هم پرونده ای هایش در آذر ماه سال 93 بر اساس احضاریه‌ای که دریافت کرده بودند برای بررسی اتهاماتشان به شعبه 104 دادگاه عمومی تبریز فرا خوانده شدند. جریان بررسی اتهامات و روند دادرسی پرونده اتهاماتی آقای سودی مغانلو تا فروردین ماه سال 95 به طول انجامید و او پس از پایان تعطیلات نوروزی سال 95 برای انجام آخرین دفاع به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز احضار شد. در اردیبهشت ماه سال 95 این فعال مدنی هویت طلب آذربایجانی جهت اطلاع از رأی صادره به دادگاه مراجعه کرد و با آگاهی از صدور حکم 7 ماه حبس تعزیری بازداشت و روانه زندان شد. موسی سودی مغانلو برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی تبریز انتقال داده شده است.
برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنیا بود. اما دبیر کانون انجمنهای صنفی کارگران ایران میگوید بیش از 7 میلیون کارگر در ایران در زیر خط فقر قرار دارند و کمتر از 812 هزار تومان حقوق دریافت میکنند. هادی ابوی به خبرگزاری تسنیم گفته است که با عدم نظارت بر کارگاه‌ها، رشد اشتغال غیر رسمی با دستمزد به گفته او اندک و عدم پوشش بیمه همراه شده است. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اخیراً اعلام کرده که بیش از 10 میلیون نفر از جامعه کارگری ایران تحت پوشش بیمه رفاهی قرار گرفتند و این روند به گفته او با جدیت دنبال می شود.
جامعه
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 شماره ایست که میتونید با اون تماس بگیرید و دیدگاه و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. ضمن این که شماره 201-202-828 7220 هم شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکاست. در اونجا هم میتونید با ما تماس بگیرید و همراه ما باشید.